در مهدی کاظمی زمهریر. بسیار سپاسگزارم قربان که در خدمت شما هستم و امروز قرار با هم گفتگوی داشته باشیم در آسیب شناسی روشنفکری دینی. پیش از اینکه وارد گود گفتگو بشیم، اگر یه توضیح مختصری بدید که چه نسبتی شما با نوع اندیشان مسلمان دارید و خودتون کجا هستید و چه رابطه‌ای داشتید با این گفتمان، شاید کمک بکنه که مخاطب بتونه ارتباط مناسبتری با شما و گفتگو برقرار کنه.
سلام بر دکتر کرمی عزیز، من خوشحال هستم که مجدد فرصت گفتگو با شما رو پیدا کردم. در مورد روشنفکری و روشنفکری دینی، خب دو تا مسیر من رو به این مفهوم میرسونه، یک مسیر آکادمیک و یک مسیر که در زندگی زیسته خودم باهاش درگیر بودم، در چالش بودم. خب مسیر آکادمیک، من پایان نامه ارشدم در مورد اندیشه های دکتر داوری اردکانی بود، بعد در دکترا هم رساله دکترای من پدیدارشناسی سنت روشنفکری در ایران بود. بنابراین همیشه به نحوی درگیر مفهوم روشنفکری و سنت روشنفکری در این 20 ساله اخیر بودم. خب تجربه زیسته من، خب تجربه است که از درون یک زندگی در واقع مذهبی آغاز میشه و وارد حوزه عمومی میشه و چالش هایی که در 20 ساله اخیر در حوزه عمومی باهاش مواجه بودم، تجربه هایی که در محیط کار داشتم که اکثرا در پیوند با نیروهای سنتی روحانیون بود، همه اینها باعث می شد که من در شکاف میان تجدد و سنت در رفت آمد باشم و خب در لحظاتی به سمت در واقع روشنفکری گرایش پیدا می کردم، در لحظاتی به سمت نواندیشی دینی. خودم شخصا احساس می کنم که نیاز داریم که از این دو مفهوم حداقل از منظر آکادمیک دور بشیم و وارد یک جهان دیگری بشیم که بیشتر بر پدیدارشناسی این مفاهیم در واقع داره تمرکز میکنه، چون هم مفهوم روشنفکری هم در تجربه غرب، هم مفهوم روشنفکری در تجربه ایرانی و مفهوم متأخرترش که روشنفکری دینی و نواندیشه دینی هست، محصول عالمی است که امروزه در واقع هم در جهان آکادمیک غربی و هم در جهان ایرانی ما در حال گذار از اون هستیم، هم از حیث معرفتی و هم از حیث اجتماعی. بنابراین ما شاید بعد از سالها درگیر بودن با این دو مفهوم نیاز داریم که کمی پدیدارشناسانه به این مفهوم نگاه کنیم و من خودم در این حال که دلبستگی هایی به اون چیزی که ما امروز بهش میگیم روشنفکری معنوی یا معنویتگرا که آقای دکتر ملکیان، آقای مصطفی ملکیان بیشتر ترویجش کردند، دارم، ولی دغدغه اصلی من این هستش که ما نسبت میان این مفاهیم رو کمی بی‌طرفانه تر و پدیدارشناسانه در مورد مطالعه قرار بدیم و دغدغه فعلی من این هست، تا بیش از این که بخوام خودم رو بخشی از یک جرگه خاص از این جریانات در نظر بگیرم.
بسیار عالی، بسیار عالی. از پدیدارشناسی صحبت کردید، منم کاملا با شما موافقم. شاید به خاطر همینم هست که در ایران به جهت در واقع ژرفای ذاتگرایی هستش که دعواهای زیادی سر همین برچسب یا سرنام روشنفکری دینی بود که بسیاری معتقد بودن این مثل چرس کنم آبغوره فلزیه، اساسا غیر قابل تصوره. بعضی هم میگفتن خب هست، حالا دیگه شما میخواید تصور کنید یا نه یه بحث دیگه. و الان فکر میکنم این نوع اختلاف ها برمیگشت به درک ذاتگرایانه که ما از مفاهیم داریم و این درک رو گاهی به واژه ها و سرنام ها و نام ها هم در واقع سرایت میدیم و فکر میکنیم هر نام یک ذاتی داره که باید با اون چه که بهش در واقع اشاره میکنه هماهنگ باشه. اما اگه به پدیدارشناسی برگردیم و به برآمد در واقع این گفتگوها به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، شاید درک مناسبتری از این داستان بتونیم پیدا کنیم. بذارید خب به همین نگاهی که شما دارید برگردیم. اگر بخوایم در واقع نوع اندیشان مسلمان رو پدیدارشناسانه نگاه کنیم و تحلیلشون کنیم و درکشون کنیم، این جریان برآمد چه شرایطیه و در واقع به چه کاری میاد، یا در واقع در چه پاسخ به چه بحرانیه، پاسخ به چه پرسشی بود؟
ببینید، وقتی ما پدیدارشناسانه به پدیده روشنفکری به طور عام، و من جمله نواندیشی دینی، روشنفکری دینی، روشنفکری معنوی نگاه میکنیم، بایستی یه درکی از طور پدیدار شدن آگاهی ها در جوامع داشته باشیم. واقعیت اینه که نوع نگاهی که معمولا به آگاهی های جدید، نحوه پدیدار شدنش در واقع در جوامعی مثل ما صورت میگیره، این نگاه چندان نگاه واقع گرایانه نیست. در واقع بسیار گسستگرا، بسیار معطوف به مفهوم انقلاب معرفتی هست. یعنی وقتی ما صحبت از امر جدید میکنیم، گوییست که یک پدیدار به صورت ناگهانی از درون ظلمت آشکار میشه و هر آنچه هست رو در واقع به کنار مینهه. این نگاهی است که در واقع حداقل بخشی از روشنفکران ما یا متخصصان آکادمیک به طور پدیدار شدن آگاهی به طور عموم دارند، و خب این در مورد روشنفکری هم صدق میکنه. گویی که روشنفکران پدیداری هستند که یک برهه خاصی که مثلا از زمان قاجار در اثر مواجهه ما با پدیده های جدید من جمله جنگ های ایران و روس زاده شده، و با زاده شدن اون راهی آغاز شده که هیچ نسبتی و هیچ پیوندی با گذشته نداره. ولی خب واقعیت این استش که جهان انسانی به تعبیری که مثلا فیلسوفان قاره‌ای میگن خانه زبان خانه وجود انسان هاست، جهانی است که به سادگی دچار تحول نمیشه. تحولات موجود هست ولی به طور مستمر و بسیار جزئی و بدعی، و سنت روشنفکری هم از این قاعده مطابقت میکنه. یعنی وقتی ما به تاریخ روشنفکری در ایران نگاه میکنیم، در این حال که بنیانهای اصلی ایده های روشنفکرانه در لحظه پدیداری وجود دارند، و ما میتونم به صراحت بگم هر ایده‌ای که امروز ما داریم مطرح میکنیم، ما میتوانیم با بازگشت به اون نقطه آغاز و آستانه رگه هایی از اون رو پیدا بکنیم. اما این به این معنا نیست که این ایده ها ایده های شارپ، روشن و در واقع خیلی متمایزی از سنت هستند. بنابراین بسیار به تدریج در حال پدیدار شدنه، و در واقع این ایده های جدید ناچار هستند که در عالمی که به وسیله سنت در واقع اشغال شده، بتونن فضایی رو اشغال بکنن و به تدریج فضاهایی رو تصرف بکنن. بنابراین طور پدیدار شدن سنت روشنفکری از این قاعده داره تبعیت میکنه، و ما میبینیم که کل تاریخ روشنفکری اساسا چیزی جز منازعه سنت و تجدد نیست. اگر ما ایده جدید رو ایده می دیدیم که به طور ناگهانی به صورت خیلی شارپ و بران سنت رو به کنار می نهه، اساسا دیگر دیالکتیک سنت و تجدد اهمیت تاریخی پیدا نمی کرد. اگر ما در 150 ساله اخیر این دیالکتیک رو داریم، به این خاطره که ما در واقع در حال ساختن بنایی در درون سنت، یا به تعبیر عام‌تر اون زبانی هستیم، اون فرهنگی هستیم که در درونش داریم زیست میکنیم. و پیچیدگی اینجاست که ما نمیتوانیم کل این ساختمان رو تخریب کنیم، اساسا شدنی نیست. بنابراین سنت بخشی از فرهنگ ماست که امروز برای ما از نظر زمانی تبدیل به پدیداری قدیم، دموده و عتیقه شده، و ما بایستی این بخش رو به تدریج از بخش های دیگر فرهنگمون که از گذشته به میراث رسیده و در پیوند با زندگی ماست و ما هنوز با اون غیریت پیدا نکردیم، جدا کنیم. این جدا سازی به علت در هم بافتگی عناصر فرهنگی کار بسیار سختی است، و برای همین هم با بدون هزینه نیست، بدون تخریب نیست. و در این فرایند اون وقت ما با رویکردهای مختلف به این مسئله مواجهیم، و روشنفکری دینی، نواندیشی دینی بخشی از در واقع ایده هایی است که ما رو جهت میده، به ما نگاه میده که چگونه این پدیده های ممزوج در هم رو اصلا تفکیک کنیم و بتونیم اون بخشی از فرهنگمون رو، سنتمون رو، یا به اصطلاح آن چیزی که ما در مفهوم کلیش زبان میگیم، زبانی که در درونش داریم زیست میکنیم، اون رو تفکیک کنیم، به کناری بنهیم، بتونیم استنتاقش کنیم و از این طریق مرزهامون رو به گذشته روشنسازی کنیم. بنابراین این پدیدار شدن نهله های تلفیقی، نهله های هیبرید امر طبیعی است و اگر من بخوام تاریخ این داستان رو بگم، میتونم بگم که هم درون جریان های سکولار و هم در درون دوران معاصر که زبان مذهبی و دینی سلطه داره، این جریان ها وجود داشته. یعنی ما وقتی به روشنفکران آغازینمون برمیگردیم، میبینیم که آخونزاده هم با وجود اون زبان تند و در واقع ستیزندش، باز نوعی روشنفکری دینی رو داره پیشنهاد میده. ملکم هم به نحو دیگری. و یک ذره جلوتر میایم میبینیم که در روشنفکران عصر پهلوی کسان زیادی هستند که در این حال که متجددن به نحوی منتقد تجددن، و وقتی شما منتقد تجدد میشید بایستی یک پایگاهی برای نقد داشته باشید. اینجاست که ناچارم به سنت باز میگردید و شما مثلا از من فقط نقل قول میکنم از آقای جمشید بهنام در کتاب ایرانیان و اندیشه تجددش، که اونجا صریحا میگه که روشنفکران عصر رضاشاه، من عصر رضاشاه رو میگم، خب عصر پهلوی و اون بازگشت به سنت خب آشکاره، عصر رضاشاه که عصر سکولاریسم خیلی شارپتری هست و در واقع آمرانه است، میبینید که آقای طیب بهنام میگه که روشنفکران این دوره الگوی نرمتری از آتاتورک رو برای تجدد دارن انتخاب میکنن و دنبال اقتباس و سنتز میان گذشته و حالن. من یه منبع دیگه رو معرفی میکنم برای اینکه ما به ویژه کسانی که به نحوی با ایده های دینی در ستیزه هستن، این منابع چون منابعی است که شاید اونها قبول داشته باشن، بتونن رجوع کنن و ببینن این پدیده ربطی به انقلاب اسلامی و سال 57 نداره. آقای مهرزاد بروجردی کتابی دارن، کتاب خوبی است، تراشیدم، پرستیدم، شکستم. این کتاب ایشون اشاره میکنه که در دوره رضا شاه یک جریان پاد مدرنی وجود داره که کسانی مثل مخبر سلطنه هدایت از چهرهای شاخص هستند که نخست وزیر دوره پهلوی است، رضا شاه است. و لیست رو خب تکمیل میکنن، آقای فروغی، غنی، ولی الله نصر، شادمان و دیگران، و میگه که اینا در این حال که در حال مدرن سازی جامعه هستن، منتقد غرب هستن. و خب نمونه هایی رو جمشید بهنام نقل قول میکنه، من این نقل قول رو میگم که بگیم که، و بعد یه نقل قولی از آخونزاده که ببینیم که اساسا این داستان یک داستان دیرین هست، رو نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی. ایشون آقای بهنام از حسین کاظم‌زاده نقل میکنه در روزنامه ایران شهر که ما در واقع نیاز به مؤسسات آموزشی عرفانی داریم، این عبارت. بعد میگه آقای کاظم‌زاده میگه بارها گفتیم که ایران نه روحن و فکرن و ظاهرن و باطنن فرنگی باید شود و نه در حال ناگواری امروز خود پایدار بماند، بلکه ترقی باید کند و تمدنی مخصوص به خود جان را تمدن ایرانی به توان نامی تحصیل ایجاد نماید. این آقای جمشید بهنام از آقای کاظم‌زاده نقل میکنه، صفحه 120 هست. نگاه بکنید این ساخت اندیشه با ساخت اندیشه‌ای که امروز حتی در درون جمهوری اسلامی اصولگرایان دارن، نمیگم شبیه هست، ولی یک الگوی مشابهی داره. یعنی همه دنبال این هستن یک چیز دیگری بشوند غیر از آن چیزی که تجدد غربی شده.
خب چرا اینجوری؟ اگه پدیدارشناسانه باش نگاه کنیم، باز بهش نگاه کنیم، به داوری شما چرا اینجوریه؟
خب بذارید یه نکته ای از آخوندزاده نقل قول کنم، خیلی نکته جالب است. من تو رساله دکترام نقل قول کردم، من اینجا برای شما ایده را میگم که این ایده داره از کجا میاد که این بازگشت به سنت. اولا یک دلیلش ناسیونالیسمه. برخلاف تصور اونهایی که ناسیونالیست هستن، ناسیونالیست بازگشت به مذهب رو تسهیل میکنه. چون وقتی شما به ایده های فرهنگیتون میخواید رجوع کنید، قاعدتا در جامعه ای که به تعبیر دوستدار دین خویی براش حاکمه، او منفی اینو نگاه میکنه، ولی میشه مثبت نگاه کرد یا حتی پدیدارشناسانه نگاه کرد. یعنی اینکه دین جزی از فرهنگ این جامعه است، چه در قالب شاهنامه باشه چه در قالب فقه باشه. بنابراین هر نوع ناسیونالیسمی در درون در نهایت یک بود مذهبی پیدا میکنه. و ما مثلا من تحقیقی در مورد لیبرالیسم نوشته بودم، منتشر نشده ولی امروز رجوع کرده بودم. خب آقای مصدق که یک ناسیونالیسم است، یکی از کسانی است که پیوند اساسی میان نظام حقوقی دوره رضا شاه پهلوی با فقه ایجاد میکنه. آقای مصدق منابعش هم هست. بنابراین چرا؟ چون وقتی مصدق میاد و میگه ما بایستی قوانین مدنیمون بر بنیان فرهنگمون باشه، خب نمیتوانه که این رو ابداع کنه فلبداهه، بنابراین ناچارا به منابع موجود باید رجوع کنه و خب دین هم یکی از این منابع. لذا حتی در دوره پهلوی که یک سکولاریسم ستیزنده به نحوی به تعبیر مخالفانش وجود داره، از سنت شما بی نیاز نیستید و به سنت رجوع میکنید. اما چرا آخونزاده نکته مهمی میگه دیگه؟ من آخونزاده رو کسی در مورد اتیست بودنش، خدا ناباور بودنش، دیگه در واقع روشنفکریست که تا به امروز آثارش در ایران چاپ نشده. خیلی یعنی بقیه روشنفکران به نحوی آثارشون چاپ شده، بر موردشون فقط یک مجموع مقالاتی چاپ شده رسما. ایشون میگه که به حکم قانون عالم طبیعت هر آنچه آغاز دارد انجام نیز دارد. دین اسلام نیز به حکم این قانون طبیعت آغازی دارد و انجامی، گرچه دین اسلام به انجام خود نرسیده است، از این رو بایستی متناسب با زمان اصلاح کرده. و این نکته اینه، آخونزاده مخالف دین اسلام هست، حداقل مذهب هست، ولی میگه این پدیدارشناسانه وقتی به مذهب اسلام نگاه میکنیم اون انرژی درونیش چنان متراکم و زنده است که شما نمیتونید بگید این خورشید مثلا فردا و پس فردا و 10 سال دیگه غروب خواهد کرد، به ما چه؟ بذارید غروب بکنه. بنابراین ما باید یک فکری برای این بکنیم، برای این گرمایی که داره میده فکری بکنیم که حتی آزار دهنده نباشه برای ما. بنابراین میگه در ایران اسلام پایدار و برقرار خواهد بود، چون که عمر دین اسلام هنوز به آخر نرسیده است، اما نه بدان روش و حالت که سابقا بود. این رو من از کتاب آخونزاده میرزا فتحعلی خان مقالات گردآورنده های باقر مؤمنیست دارم نقد میکنم در صفحه 127ش، این جمله از ایشونه. پس میبینید از یه طرف ما یه کسانی داریم مثل نائینی، کسانی داریم مثل مستشار الدوله که علقهی به مذهب دارن یا اساسا نماینده مذهب هم و احساس میکنن در این جهان جدید نمیتوان مذهب رو در واقع به شیوه گذشته عرضه کرد. در این ورم حتی آخونزاده رو داریم که در این حال که روی کرد مخالف با این ایده ها داره، آگاهه که فرهنگ دینی ما سالهای سال تداوم خواهد یافت، لذا بایستی نوعی اصلاح دینی یا پروتستانتیسم، در واقع ایدهی که آخونزاده داره مطرح میکنه و بنیان اساسا نواندیشی و روشنفکری دینی به اینجا باز میگرده، در واقع داره ارائه میکنه. و این آخونزاده فقط تنها نیست، آخونزاده این گونه است، مستشار الدوله با کتاب یک کلمش که شهره است، و خود ملکم ایشون اونجا باز میگه که ملکم ما برای اینکه نظام اجتماعیمون رو در واقع احیا بکنیم بایستی کسانی داشته باشیم که فقه و دانش‌های سنتی رو بدانند، حقوق و علوم مدرن رو هم بدانند و از تلفیق و باز بهره گیری از این علوم در این سنت رو بازسازی کنن. این ایده ملکمه. شما توجه
مثلا ملکم فکر کنم اولین کسی باشه شاید در سنت روشنفکری ایرانی که به آخوندا و مذهبی ها در واقع به شخصیت های مذهبی و آخوند به فرمان زد برای مدیریت سیاسی
به تعبیری. بنابراین اساسا اون مؤسساتی که در بعد از انقلاب شکل گرفت در قم، دانشگاه مفید و باقرالعلوم و مؤسسات دیگه، ایدهشون یک ایده است که خود روحانیت اونو بر نساخته، بلکه روشنفکران ساختن، چون حس میکردن هسته سخت سنت از بیرون شکسته نخواهد شد.
ما البته بذارید یه جور دیگه هم نگاه کنیم. به هر حال با رودررویی مسلمانان و ایرانیان با جهان مدرن پرسش های جدیدی مطرح شد و در نتیجه پاسخ هایی هم میطلبید جامعه. خب این رودررویی در واقع فرانتیرش، یعنی کسایی که بهتر و زودتر از بقیه این رودررویی رو درک کردن، به اون پرسش ها آویختن، تلاش کردن پاسخی تدارک ببینن، همونایی هستن که ما امروزه روشنفکر و روشنفکری ایرانی میشناسیمشون. و مذهبی ها هم به هر حال با فاصله بیشتر یواش یواش در دوره پهلوی و بعد در دوره جمهوری اسلامی در واقع این برخورد را و تبعات سنگینش را و هزینه هایی که به بار می آورد تجربه کردن و هر کدوم بنا به بضاعت و توان فکری که داشتن و درکی که از جهان جدید داشتن سعی کردن به تعبیر شما سنتزی برقرار کنن و پاسخی روی میز بذارن. تا اینجاش قبول داری؟ یعنی پدیدار واقعیت اینه که اینجوری اتفاق افتاد و این پدیده چیز غریبی نیست و همه اجتماعات هم کم و بیش چیزی شبیه این رو دارن، ولی خب ممکنه با مختصات خودش.
ببینید در واقع نکته این هستش که ما دو تا رویکرد کلی داریم. یک رویکرد روشنفکران سکولار خدا ناور هستن یا اکادمیسین ها، خیلی راحت ابتدا در واقع با این اصل شروع میکنن که در واقع پدیدارهای قدسی وجود ندارن، جهان قدسی وجود نداره و تکلیف خودشون رو با این پدیده روشن میکنن و به تبع اون هر آنچه که وابسته به این پدیده است رو کنار میذارن. و خب این روشنفکران نیاز به بحث و گفتگو در این مورد که چه نسبتی میان سنت و امر جدید هست یا عقلانیت هست، عقلانیت جدید هست یا علم هست ندارن، چون پیشاپیش کل سنت رو به مثابه پدیدارهای غیر علمی کنار گذاشتن. خب رویکرد دومی وجود داره که در واقع دغدغش این هستش که فقط این نیستش که بیاد تکلیف خودش رو با سنت روشن بکنه، بلکه میخواد کمک کنه افرادی که در این عالم سنتی قرار دارن به تدریج بتوانن فهمی از عالم جدید پیدا کنن. بنابراین اون روشنفکران دسته اول که خیلی راحت و شارپ سنت رو کنار میذارن با یه مشکل مواجه میشن و اونم این است که دیالوگشون با جامعه به انتها میرسه. برای همین هم از این روشنفکران به جمله آقای آرامش دوستدار از نمونه های متأخر عملا منزوی هستند و بایستی در خارج از ایران یا در خارج از منازعات فرهنگی ایران به زیستشون ادامه بدن. اونها میتونن با یک اکادمیسین اروپایی گفتگو بکنن، در واقع وارد بحث و گفتگوها در کانتکست کاملا مدرن بشن، ایده های جدید مطرح کنن، ولی وقتی وارد عالم ایرانی میشن با این مشکل مواجه میشن که زبان اونها قابل فهم برای عموم نیست، برای توده ها نیست. برای همین خیلی مواقع زبان اینها به یک زبان خصوصی تبدیل میشه به تعبیری. در واقع یه نکته اینجا وجود داره که اینجاست که ما ناچاریم به سنت بازگردیم، اینه که اگر ما هدفمون بهبود عقلانیت عمومی هست که در واقع یک هدف روشنفکران است، یعنی ما یک هدف صرف آکادمیک نداریم، یعنی در جستجوی صرف حقیقت نیستیم، که برای ما حتی اکثر ایده این هست که کتابی بنویسیم در کتابخانه بگذاریم و بعد بگوییم هر کس علاقه داشت میتونه مراجعه کنه و اون رو مطالعه بکنه. هدف ما یک مقدار بیشتر از این هست، میخواهیم فرهنگ عمومی رو پالایش کنیم و کمک کنیم توده هایی که به نحوی درگیر تعصبات، خرافه یا باورهای ناروا هستند، اینها به روشناندیشی به تعبیری، روشنفکری در واقع نائل بشن، بتونن درک جدیدی از پدیده ها پیدا بکنن. ناچارن ما بایستی به تدریج و از در واقع درون سنت و با کمک همان زبانی که اینها هر روزه دارن اون رو استفاده می کنن و برایشون فهم پذیر هست، در واقع با اینها وارد دیالوگ بشیم.
آقای کاظم بذارید من یه پوشبک بکنم و دفاع بکنم از آرامش دوستدار. ما اگر مثلا در سنت نواندیشی یا روشنفکری هرچی که بذاریم، مثلا در علم با یک هرم دانش رو برستیم، کسایی که در کله هرم قرار دارن اینها باید به اویدنس ها و شواهد و فکت ها وفادار باشن، بحث بسیار شسترفته ای بکنن، از یه مقدماتی به نتایجی برسن. خیلی نباید درگیردار این باشن که جامعه چی فکر میکنه، جامعه چی کار داره میکنه. حالا تولیدات اینها به وسیله یک کسان دیگه‌ای در بدنه اون هرم تبدیل به کالا میشه و در دسترس مردمانی که مشتاق هستن قرار میگیره. آخه به نظر من اگه بخوایم اینجوری که شما دارید میگید فرموله بکنیم، وقت از هر کسی هم که جهان جدید رو نمیشناسه حرفای پرت میزنه به یه بهانه میشه دفاع کرد، و اون موقع هر کسی هم که جهان جدید رو خوب میشناسه و سره رو از ناسره جدا میکنه و اجازه نمیده که بسیاری از مفاهیم به تعبیر آجودانی که شما گفتید باز ایرانی بشه، خب این مرزها خیلی مخدوش میشه. به نظر من اینکه جامعه کالای مناسب داشته باشه حرف درستیه، ولی الزاماً به این معنی نیست که روشنفکر باید این کارو بکنه. روشنفکر هنر اگر داشته باشه تولیدای فکری خودش رو خوب انجام بده، در دسترس جامعه قرار بده، کسایی دیگه پیدا میشه اونا رو تبدیل به کالا میکنن.
دقیقاً. ببینید من یه سخنرانی داشتم در گذشته در دانشگاه مفید در مورد نسبت میان در واقع حکمرانی و علم و بحث بی‌طرفی. ببینید ما یک سنت آکادمیک داریم که فرد فیلسوف هست، جامعه شناس هست، حقوقدان هست، کار آکادمیک میکنه در جستجوی حقیقت به تعبیر شما. من مخالفتی با این ندارم، این خب این سنت آکادمیکه. ولی وقتی که ما از این سنت آکادمیک یک گام جلوتر میایم و در واقع میخوایم وارد این بشیم که با جامعه دیالوگ کنیم، عنوان روشنفکر به کسی اطلاق میشه، کسی است که فقط دغدغش جستجوی حقیقت نیست بلکه میخواهد با جامعه هم دیالوگ کنه. اینجاست که میگم اونا دچار پارادوکس میشن. اینکه شما برید به صورت آکادمیک ایده های الهیاتی رو ارزیابی کنید، درست و نادرستش رو در واقع تفکیک بکنید، خیلی کار خوبی است، کسی مخالفتی نداره. ولی این تصور که من از این طریق می توانم به طور مستقیم بر جامعه اثر بذارم تصور دقیقی نیست. نکته ای که من میخوام بگم اینه و ناچارم به طور ما نیازمند میانجی هایی هستیم، به تعبیر شما میانجی هایی که اون ایده ها رو میگیرن، باور دارن، ولی به زبانی بیان میکنن که قابل فهم یا قابل پذیرش باشه، یا حداقل دوزش به اندازه‌ای باشه که در همون ابتدا باعث رمیدن افراد نشه. من مثلا 10 سال پیش وقتی آقای مجتهد شبستری میگفتش که مناسک دینی هم مشمول اعتباریات هست و اینا، هر کس میتونه برای خودش نماز و روزه‌ای داشته باشه یا مناسکی ابدا بکنه، برام خیلی سخت بود. خب ولی امروز بخشی از مشی زندگیم هست. خب اینه که به تدریج این اتفاق میفته.
خب حالا همین که بذاری توقف بکنیم، یه کسی مثل مجتهد شبستری یا آرامش دوستدار وقتی یک دریافتی داره، اگه حرف شما رو بپذیریم، میگید که باید به یه نوعی خودسانسوری تن بده. آره
نه، خودسانسوری نیست. مسئله اینه که من میخوام دو تا پدیده رو از هم جدا کنم. بعضی وقتا ما متصدی هر دو تا پدیده هستیم و بعد بعضی وقتی که بعضا دچار ناکامی میشیم در میمانیم. چرا؟ مثلا میبینیم یک روشنفکری خیلی بازارش گرمه به تعبیری، مورد توجه، یک عنوان دینی هم داره، و یک روشنفکری به تعبیر شما داره حقیقت ناب رو میگه، ولی کسی به اون رجوع نمیکنه. من میخوام به طور پدیدارشناسانه بگم چرا این اتفاق داره میفته. به این خاطر است که اون روشنفکر داره فراتر از ظرفیت ذهنی و زبانی توده ها داره سخن میگه، و این طبیعی است که چندان مورد اعتنا قرار نگیره. و من مثال آرامش دوستدار رو زدیم، میبینید که مثلا افراد دیگری ایده های دوستدار رو به یک زبان نرمتری بیان کردن. به طور مثال این ایده های ملکیان که ما بایستی استدلال گرا باشیم و ایشون در واقع تعبدگرایی رو که از هسته دین میدونه رو نفی میکنه، ایده های دوستدار هست. یعنی این عقلانیت گرایی وقتی به سابقش برمیگردیم، من چون داشتم کتاب آی دوستدار رو میدم، دیدم این خط سیر او در واقع نمونه بارزش آی ملکیانه. ولی زبانی که آی ملکیان داره استخدام میکنه حتی زبان روشنفکران دینی نیست، به این معنا که بیاید و احادیث و به قول آرایش های لفظی دینی به کار بگیره تا این استدلال گرایی رو ترویج کنه. از غذا خیلی روشن و صریح میگه که دینداری سنتی که بر تعبد استوار است معتبر نیست. نظرشون خودش رو روشنفکر معنوی جریانش رو مینامه، حتی روشنفکر دینی هم در واقع جریانی که ایشون داره ترویج میکنه این عنوان رو روی خودش نمیذاره. ولی این زبانی که استخدام کرده به نحوی است که باعث میشه که توده ها راحت تر اون رو پذیرش کنن و گام به گام به جلو بیان. من یه نکته بگم، این نکته ای که من میخوام بگم، نمیگم این رویکرد در واقع رویکرد غایی است. نکته ای که میخوام بگم اینه که وقتی ما صحبت از تغییر فکری و فرهنگی داریم، اون الگوی شارپ در این حال که ضروری است کفایت نمیکنه. بنابراین ما نبایستی خیلی دلسرد، افسرده یا ناراحت باشیم که در کنار مثلا یک روشنفکران و آوانگاردی کسانی آمدن و اون ایده ها رو تلطیف شده، حتی به صورت سرقت فکری و ادبی آمدن و دارن عرضه میکنن. این بخشی از فرایند تغییره، هم ما به اونها نیاز داریم و هم به اینها، و بایستی دیالوگی سه جانبه رخ بده، هم میان این روشنفکران معنوی و دینی و روشنفکرانی که به نحوی یا حداقل آکادمیسیان، چون من روشنفکر بر اینا اونهایی که واقعا دغدغه‌های آکادمیک دارن، فقط دغدغه‌های جستجوی حقیقت دارن، باید رخ بده. از طرف باید رابطی هم میان اینها با توده ها باشه. این مثلث پیچیدگی این داستانه. بله، اگر ما فقط دنبال حقیقتیم، روشنفکری دینی شایست راه درستی برای جستجوی حقیقت نباشه.
آخه حرف شما رو گرفتم، ولی از اون ور تو آسیب شناسی روشنفکرای دینی یا همین نواندیشان مسلمان، یکی از آسیب‌ها یا نقد‌های عمده‌ای که به اینا وارده همینه که تو حرفای شما هم بود که اینا دکون دو نبش دارن، یعنی یه مقدار از اون سنت کنده شدن، ولی برای اینکه دفتر و دستکشون رو به ساخونده از دست ندن، همچنان مثلا آقای سروش این همه از اون چیزای سنتی فاصله گرفته، ولی هنوز مثل آخون بالای منبر میره با سلام بر محمد و آل محمد شروع میکنه، و بدتر از این که آخون از این زبان بهره میبره برای که مخاطب رو جذب کنه یا هرچی که هست مخاطب رو به هر حال از دست نده. یعنی میخوام بگم که اون برام یه آرزه هایی هست که وقتی کسایی هستن که در واقع از سنت مذهبی یا سنتی که در واقع با جهان جدید مناسبات تازه مشکل داره کنده میشن و جامعه هم کم و بیش آماده است که از این مسیر عبور کنه و فضای جدید و هوای تازه رو استنشاق کنه، اما اینا باعث انحراف میشن به خاطر اینکه اون موقعیت خودشون رو نمیخوان از دست بدن، گاهی با طرح مثلا فرض کنم همین معنویت یا عرفان که خود اینا هم یک نوعی بازگشت به گذشته است، یک نوعی دور زدن جهان جدیده. یعنی هم کارکرد مثبت دارن، حرف شما رو میپذیرن، ولی در این حال آسیب هم هستن، یعنی باعث میشن که بسیاری از در واقع چالش هایی که نالازمه برویه و بحث های بسیاری رو دست مردم بذاره. نظرتون چیه؟
چند سه تا نکته من خدمتتون بگم. یکی این که ما بایستی سنت روشنفکری و روشنفکری دینی رو از اشخاص جدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر سنتی کارگزارانی داره و این کارگزاران وجود مستقل خودشون رو هم داره. خب این سنت تداوم خواهد یافت. من در افق جامعه ایران وقتی نگاه میکنم، این سنت از سنتی نیست که بگیم بعضی ها میگن سنت روشنفکری یا روشنفکری معنوی مرده است یا به پایان رسیده. این پایان ها هیچ وقت رخ نمیده و شاید در 100 سال آینده حداقل این سنت باقی خواهد موند. 100 سال رو من پیش بینی میکنم، 100 سال 50 سال دیگه ما این بحثا رو خواهیم داشت. این سنت بس مستقل از آی سروش و ملکیان و ایکس یا ایگرگ. خب هر سنت کارگزارانی داره و اینا کارگزاران وجود متعین و مشخص مختص به خودشون رو دارن، یعنی یک نسل هستن به تعبیری، و ما در واقع اینجا با پدیده گسست های نسلی مواجه. اون چیزی که شما دکان در عبده میکنید ممکنه واقعا زیست صمیمانه و شخصی اون فرده، ولی چون از برهه شما دیگه این رابطه رو با این زیست صمیمانه از دست دادید، انتظار دارید این روشنفکرم این رابطه رو از دست بده. سنت هم یک ساخت مستقل داره و هم کارگزارانه، و این کارگزاران وجود عینی و متعین تاریخی دارن. بذار حتی شما به کتاب تامس کون انقلاب های علمی مراجعه کنید، اونجا اینو میگه، میگه که سنت ها ممکنه که اعتبارشون از دست بدن، ولی زوال و زوال اجتماعیشون زمانی است که تا زمانی رو خواهد داد که هم حامیان و هم باز تولید کنندگان یعنی مروجان اونها بمیرن. خیلی اصطلاح این جمله تامس کوهن است در کتاب انقلاب های علمی، یعنی این نسل به نحوی در حال انسان هست و نمیتوانه وقتی کسی به سن 70 رسیده و به ناگاه حتی تشخیص داده که ممکنه که گفتارهاش اعتبار نداره از این گفتارها دست بشویه، بنابراین ناچارن روند گذشته رو باز تولید خواهد کرد تا به نحو این نسل جابجا بشه، همانطور که در حوزه اجتماعی و سیاسی گسست نسلی و گذار نسلی خواهیم داشت. ما نیازمند گذار نسلی در روشنفکرانیم، روشنفکر، و این رو میبینید، یعنی شما مثال آقای سروش رو زدید، عبدالکریم رو، من برای اینکه دفاع بکنم، نه دفاع شخصی، برای اینکه بگم که قضیه مقدار پیچیده است، فرزند ایشون آقای سروش دباغ رو نگاه کنید، ایشون بیشتر دل مشغول سهراب سپهری است، در حالی که پدر در حال گفتن چیه توجه و تمرکزش بر مولوی است. خب پسر چون نسل جدید هست دیگه نمیتونه با مولوی آنگونه ارتباط برقرار کنه که پدر داره برقرار میکنه، بنابراین سهراب سپهری رو که یک ساخت زبانی مدرن داره، دغدغه‌های وجودی که اون نیاز داره به عنوان یک فرد مدرن داره باز تولید میکنه، داره عرضه میکنه، توجه او هم میره به این سمت. بنابراین میبینید نسل‌های جدید به تدریج از این زبان دارن جدا میشن و مسئله همین نکته مهم همین است. نبایستی ما انتظار داشته باشیم پدران ما اون شیفت هایی رو انجام بدن که فرزندانشون کردن. این به نظر
خب
من،
نه من منظورم این نیست، و حتی مثلا فرض کنید به ملکیان هم میشه نقد رو وارد کرد با استدلالی که ایشون داره. ببین بحث اینه که اگر کسی اهل اندیشه است باید به قول این بازرسای پلیس آگاهی از پیش تصمیم نگرفته باشه که کجا بره، باید به شواهد و اویدنس ها وفادار باشه و اجازه بده که ببینه اونا کجا میبرنش. نمیشه که مثلا فرض بگیریم که سروش یا ملکیان استدلال هایی بکنه ولی شیوه زندگیش و روشش با اون استدلال ها و اون در واقع هماوردی های فکری که داره هماهنگ نباشه. یعنی در واقع من نقدم یک نوع اینکانسیستنسیه، یک نوع چجوری میشه گفت که یک نوع در واقع ناسازگاری یا ناسازگاری بین بخشایی از حرفا و بخشای دیگر.
ببینید این چیزی که شما میگی طبیعیه، شاید شما چون سالها از عالم زبان مذهبی و دینی گسست پیدا کردی و احتمالا امروز یک زندگی کاملا مدرن و از منظر در واقع اون رویکردهای علمی و عقلانیت جدید دارید و احساس انسجام و عدم تعارض میکنید، این تعارض ها برای شما امری در واقع عجیب هست، ولی من خودم شخصا چون این مسیر رو هنوز دارم ادامه میدم و به 5 سال پیشم به 3 سال پیشم نگاه میکنم، این یک روند جانکاه هست واقعا. این که شما بتوانید یک زندگی در واقع یک زندگی رو بسازید، الگوی از زیستن رو بسازید که کاملا میان ذهن و کنش روزمره شما پیوند عمیق وجود داشته باشه، روند ساده ای نیست. با خواندن یک کتاب و 2 کتاب یا حتی پذیرش یک باور رخ نمیده. ما نیازمندیم که کل مناسباتمون تغییر کنه و این کار بسیار سخت است. من یه مثال بزنم، شاید تجربه که الان در تورنتو دارم. خب شما میبینید که شهر تورنتو یک شهر مدرن نیست، دسترسی به منابع فرهنگی مدرن وجود داره، چه در نظام آموزش، چه در کتابخانه ها و چیزهای دیگر، ولی من چون در گشت و گذاری که در شهر داشتم دیدم، در تجربه افرادی هستن مهاجرم هستن از هندوستان، از اونجا منتقل شدن به اینجا، دارن در نهادهای یک جامعه مدرن زندگی میکنن، کار میکنن، اساسا در این اجتماع دارن زندگی میکنن، ولی ای پیوند اونها با این جامعه پیوند ضعیفی است و اونها اون پیوندشون رو با اون کامیونیتی سنتی نه تنها از دست ندادن، بلکه مجدانه در عین زیستن در یک جامعه مدر اون مناسبات رو هم دارن تداوم میبخشن. من شاهد بودم اخیرا در یشتردار معابدی هست در این شهر، نمیدونم در واشنگتن و نیویورک این گونه حضور دارن یا نه، افراد مثل یک مؤمن در واقع متعبد و راسخ در شبهای مختلف برای مناسکشون در این معابد حاضر میشن، در این حال فردا ممکنه به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان مهندس، به عنوان کارمند در همین سیستم مدرن به زندگی ادامه بده بدون اینکه احساس تعارض کنه. دقت کردید این نکته رو گفتم به این خاطر که واقعا حتی در دسترس بودن منابع برای تغییر ذهنیت انسان یا حتی درگیر بودن همزمان در دو سیستم فرهنگی باعث تغییر نمیشه، یا این تغییر انقدر سخت است که افراد به تدریج بهش تن میدن. بنابراین وقتی ما مثلا با از صحبت از نسل گذشته روشن فکران دینی میکنیم که الان به پا به سن گذاشتن و در واقع در اواخر دوره حیاتشون هستن، انتظار از این که اینها خیلی شارپ در واقع زندگی روزمرهشون رو با عقایدشون همگون کنن امر سختی است. مثلا وقتی که آیه سروش میاد و یک نفت هایی رو مثلا در مورد نسبت پیامبر با خشونت مطرح میکنه، شاید اون نتوانه همزمان اون پیوند قلبیش رو که با پیامبر اسلام داره به راحتی از دست بده، ولی منی که شنونده هستم این امکان رو دارم، چون این پیوند قلبی و عاطفی در من ضعیفتره، به تدریج در مورد ایدایشون فکر کنم، این ایده رو بست بدم و حتی نوکرد رادیکالتری عرضه کنم. بنابراین من از یک سو وامدار آی سروشم چون داره یک ایده مطرح میکنه، یک افقی برای من گشوده، و در این حال من منتقدم چون میدانم، و این انتقاد من انتقادش به شخص نیست، میدانم که این نسل دیگر بیش از این توانه در واقع گذار نداره و این وظیفه ماست. یعنی ما پیش از آن که بر اون ابعاد نقصانهای اینها تمرکز کنیم، بایستی ایده های رادیکال، ایده هایی که هنوز بس نیفته و در آثار اینها وجود داره رو بگیریم و بستش بدیم. اگر ما توانستیم، این نکته مهم اینه که شجاعت این رو داشتیم که این ایده ها رو بست بدیم به نحوی که یک گسست مهمی از این روشنفکران پیدا کنیم، کار بزرگ رو کردیم، وگرنه به نظر من اون نفت چندان وارد نیست.
استفاده کردم حرف درستیه، منم نمیخوام در واقع رؤیاهای این رؤیا پردازان بزرگ و این جهد و در واقع تلاشی رو که کردن دست کم بگیرم. من اتفاقا منتقد ستیز با نواندیشان مسلمان هستم و فراتر ستیز با روشنفکری و نواندیشان مسلمان رو ستیز با مردم میدونم، چون به هر حال روشنفکران، نواندیشان مسلمان هرچی که هستن با این مردم فراتر یک کرباس در یک تاریخ، در یک در واقع بازه زمانی زندگی کردن و خوب و بد همدیگر رو هم به هر حال میشناسن و به هم مربوطن. نمیشه با مثلا روشنفکران یک جامعه یا نواندیشان مسلمان سر ستیز داشت و همچنان فکر کرد که ما مردمگرا هستیم یا هوادار دموکراسی هستیم، هوادار مثلا مردم هستیم. این روشنفکران سران این مردم هستن و باید قدر ببینن و در واقع به گرمی گرامی داشته بشن. من با این موافقم، اما بذارید از یه زاویه دیگه هم به داستان نگاه کنیم. بسیاری از این نواندیشان مسلمان به یه معنایی در بک‌گراند خودشون، در پس زمینه خودشون به جریانی وابستن که گاهی سر ناسازگاری با روشنفکری داشته، روشنفکر ستیز بوده، با اتهام‌های واهی مثل غرب‌گرایی و غرب‌زدگی و از این حرفا، و تو حرفای شما هم بود بسیاری از اینها روی شونه های روشنفکری ایستادن، روشنفکری سکولار منظورم هم. بسیار از ایده هاشون رو از اینا گرفتن و گاهن هم سرقت کردن یا حواسشون نبوده بدون اینکه ذکر بکنن. در واقع میخوام بگم که به نظر میرسه که این ستیز هرچند نالازمه و هزینه های بسیاری هم روی دست مردم میذاره، تا یه اندازه هم به وسیله خود همین نواندیشان مسلمان یا جریان هایی که در واقع پایگاه اجتماعی اینا بودن، در واقع بسترش فراهم شده و در واقع تریگرش، یعنی ماشش به وسیله اینا چکیده شده، نظرتون چیه؟
ببینید من اصلا بگم یه موضع دیگه بگیریم، اگر ستیزش با روشنفکران دینی و نواندیشان دینی سودمند بود برای گذار به تجدد، بنده توصیهش میکردم. مثلا هیچ مسئله من این نیست، مسئله من این هستش که اساسا این شدنی نیست، یعنی طور شیوهی که تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع در واقع پیش میره از اون جنسی نیست که افرادی که خودشون رو در ستیزش با روشنفکران دینی قرار میدن دارن توصیه و تجویز میکنن. برای همین است مثلا آیه آجودانی وقتی که میاد تاریخ روشنفکری مینویسه اساسا به کسی رحم نمیکنه، کسی رو پیدا نمیکنه که بگوی این فرد اون سخن متجددانه درست رو گفته، چون گفتم حتی آخونزاده هم به این روی کرد وفادار نیست. بنابراین هر اون کسی که در درون اتمسفر فضای یک جامعه زیست میکنه به تدریج میفهمه که این ستیزش، این در واقع تلفیق گرایی، این تفسیر گرایی، این تلاش برای نزدیک کردن افق امر ضروری برای گذار هست. دقت کنید، بنابراین من مشکلی ندارم که اساسا بیایم این نهاد روشنفکری دینی رو ترد بکنیم، ولی اساسا سودمند نیست و تجربه هم اینو نشون داده. این نکته ای رو بگم، در کشورهایی که سنت های نوسازی خیلی آمرانه درش وجود داشته یا کشورهایی که صرفا گرفتار رژیم های سیاسی بودن که متکی بر در واقع پذیرش سنت بودن، شما هیچ نوع تغییری نمی بینید. شما ببینید به همسایگان ما نگاه بکنید، پاکستان. خب این کشور تحت تاثیر سنت بریتانیایی از ابتدا تحت تاثیر عرف بوده، بنابراین هیچگاه دولت های نوساز به شکل آتاتورک یا به شکل رضاخانی رو تجربه نکرده. خب تبعاتش چه بوده؟ تبعاتش این بوده که در این کشور حجم عظیمی از در واقع ایده های مذهبی اون هم به صورت رادیکال انباشته هنوز تداوم یافته. نه تنها این نوع سازی وجود نداشته در پاکستان، بلکه روشنفکران دینی به عنوان یک جریانی که بیاین و این سنت رو به جد به نقد بکشن به عنوان یک جریان پویا، اگر چون وجود داشتن روشنفکرانی، وجود نداشته و ماحصلش امروز ما داریم میبینیم. ما حتی در ترکیه هم این وضعیت رو میبینیم، اگرچه در ترکیه اونجا روشنفکران دینی به معنایی که هست من دقیق مطالعه نکردم ولی وجود داشته، ولی که نوسازی شدید آمرانه و عدم وجود پویای فکری در واقع دینی متجددانه باعث شده که این کشور بعد از صد خورده سال نوسازی مجددن برگرده به اونجایی که ما در واقع از انقلاب 57 یا قبلتر آغاز کردیم. بنابراین یعنی بازگشت به سنت، تلاش برای اینکه نسبتی پیدا کنه بین تجدد آمرانه، بین تجدد و سنت. و شما کشورهای عربی رو بعضا میبینید که بسیاری از این روشنفکران اینا از قضا روشنفکران جهانی هستن، اکثرا در فرانسه و جای دیگه زیستن، آثار خوبی هم تولید کردن، ولی وقتی به جوامعشون نگاه میکنه میبینید تاثیر اینها در جوامعشون خیلی ضعیف بوده و متناسب با این تاثیر این جوامع از نظر پذیرش ایده های متجددانه عقب افتاده تر هستن. لذا اسلام سیاسی رادیکال داعشی است و چیزهای از این دست داره تو این جهان عرب فوران میکنه. بنابراین
درخشانی تو حرف ادامه بدید. من فکر کردم
که وقتی که ما به تجربه مون، یعنی به جای اینکه به آرزو اندیشی کنیم، بیایم به جهان واقع بگیم ما ایران امروز ما از منظر فرهنگی چه نسبتی با ملت‌های پیرامونش داره، اون وقت می‌بینیم که پویایی در نهایت باعث شده که یک جامعه خلق بشه که در پذیرش باورهای مدرن، در روادار توسعه تساهل و رواداری مذهبی اساساً قابل قیاس نه با ترکیه هست. ترکیه که آرزوی خیلی از روشنفکران کاملا متجدد و که دنبال نوسازی آمرانه هستن، و نه مثل پاکستان هست، نه افغانستان هست. شما میبینید مثلا وقتی که پدیده مثل سوزاندن قرآن رخ میده، اصلا در ایران هیچ واکنشی رخ نمیده. چرا؟ یک دلیلش سیاسیه، چون جامعه نمیخواد با سیستم دینی همراهی کنه، ولی یک دلیلش همین پویایی های ذهنی است که ما درکمون از امور دینی از اون درک سنتی ارتودکسی که خودش رو در متن و یک سری کلیشه های قدسی محدود کرده خارج شده، و این باعث میشه که دیگه متن و یک مجموعه از کاغذ ها رو مقدس نبینیم، که الان اگر کسی آمد و این رو آتش زد احساس کنیم که اتفاق عظمایی رخ داده و باعث حتما در صحنه حاضر بشیم، ولی ترک ها این کار رو میکنن. خب سوال اینه بعد از این همه نوسازی آمرانه در ترکیه چرا ملت ترکیه چنین هنوز صمیمانه باورهای سنتی دارن؟ چرا در پاکستان که وضعیت بسیار بدتر هست یک فرد ممکنه به خاطر فقط بیان یک جوک مذهبی کشته بشه، آن هم بدون دادگاه به وسیله توده ها، اساسا فرصت به دادگاه نمی کشه.
حرف شما حرف مهمیه. در مورد ترکیه البته خب داستان متفاوته، من اونجا زندگی کردم. اسلام ترک ها اسلام مثل ایران بدخیم نیست، اسلام بسیار مهربانیه و طبیعیه که مردم هم علقه دارن. حالا به درست و غلطش اینا کاری ندارن، احسای روشن فکری. این نکته درخشانی تو حرف شما هست که ما اگر جامعه سنتی خودمون و مذهبی خودمون رو میخواییم با جامعه جدید و مناسبات تازه پیوند بزنیم، راهش اینه که از طریق همین روشنفکری دینی و نواندیشان مسلمان در واقع این پیوند برقرار بشه. اگر نواندیشان مسلمان بتونن با جهان جدید و مناسبات تازه پیوند مناسبی برقرار کنن و هراس‌هایی که دارن ریخته بشه، اون موقع اینا میتونن پلی فراهم بکنن که مردمان سنتی و مذهبی از روی این پل با آرامش خاطر بیشتری وارد جهان جدید و مناسبات تازه بشن. حرف شما رو درست فهمیدم؟
بله همینطوره. و این یه نکته دیگه ای که در واقع رویکرد پسامدرنیست است، واقعیت اینه که اون درک شارپی که ما بین حقیقت و در واقع ناحقیقت داریم یک درک مدرن نیست، در عصر پسامدرنیست یه مقدار فرو پاشیده و ما بایستی به سنت دینی نه از منظر حقیقت بلکه به عنوان کالچر نگاه بکنیم که به طور تاریخی در واقع تولید شده، پیوندهای با نصوص دینی داره که خود اون نصوص دینی هم بخش عمده‌اش یا حتی اکثرش احکام امضایی و تاریخی است. یعنی اگرچه ما قداست بهش میدیم، برچسب وحیانی بودن بهش میزنیم، ولی وقتی به صورت کریتیکال و انتقادی نگاه میکنیم میبینیم که یک پیوندی باز با تاریخ پدیدار شدنش داره و لحظه پدیدارش داره. ما با یک کالچر مواجهیم که ضرورتاً همه ابعادش سرشت معرفتی ندارن، بسیاریشون اخلاقیات عملی است، بسیاریشون مفید برای زیستن در این دنیای پیچیده است که انسان ها با بحران معنا مواجه هستند، یا هنوز الگوی زیستشون الگوی زیست سنتی است، کسب و کارشون الگوی سنتی است. بنابراین در دنیایی که مفهوم حقیقت به اون معنای روشنی که مثلا دکارت میاندیشه که من بتوانم همه چیز رو اپوخه کنم، در پرانتز بذارم و از در واقع همون نقطه آغاز اندیشیدن شروع بکنم، جز به جز به پالایم ایده ها رو، از این فضا خارج بشیم و وارد فضای پسامدرنیستی که چنگانگی، آشفتگی، پیچیدگی همراهه، در این فضا واقعا شما نمیتوانید یک حکم شارپی بدهید.
چقدر بسیاری از این بگو مگوهایی که ما در حوزه روشنفکری و نواندیشی دینی داریم به توسعه نایافتگی سیاسی ما، یعنی اینکه ما فرایندهای توزیع قدرت و سامانیدن قدرت رو هنوز درک نمی‌کنیم و جامعهمون تجربه نکرده. بلکه بسیاری از این بگومگوها پوشش‌هایی برای مسئله بزرگتر، یعنی رقابت بر سر قدرت، تنازع بر سر قدرت. به معنای دیگه میخوام بگم بسیاری از این گفتگوها در سایه تنازع قدرت جنبه راهبردی و استراتژیک پیدا میکنه. برای همین هم هست که اینقدر حاد و داغ میشه. اگر ما در واقع توسعه سیاسی رو بتونیم به یک جایگاه مناسبی برسونیم، بسیاری از این گفتگو هم میتونه در بستر آرام خودش ادامه پیدا کنه و اتفاقا خیلی مفید و پروداکتیو باشه، یعنی در واقع منجر به توسعه اجتماعی و فرهنگی بشه.
من موافق هستم با شما. یه جمله رو نوشته بودم، این سوالی که کرده دقیقا در اون افق هست. کوینتین اسکینر که یکی از فیلسوفان تاریخ معاصر هست و شناسی برجسته هم داره، جمله قشنگ میدانه، میگه قلم سلاحی نیرومند است. و بعد میگه که نخبگان و روشنفکران، ایدئولوگ ها از طریق زبان و تصرف در ایده ها و فرایند های عینی باعث جابجایی در مناسبات قدرت میشه. بنابراین این درست است که این منازعات صرفا منازعات نظری و آکادمیک نیست، منازعه بر سر دو سبک زندگی و دسترسی به منابع برای حامیان این سبکای زندگی است. و به نظر من تا زمانی که ما گذار از سنت رو انجام ندادیم، این منازعات به این شکل تداوم خواهد داشت. جامعه ایران یک جامعه است که از نظر جامعه شناختی دچار شکاف است. در گذشته این شکاف به ویژه در انقلاب 57 با غلبه این طبقات سنتی بر دستگاه دولت به پایان رسید، ولی بعد از این پیروزی مجددا این شکاف سر برآورد، طبقات مدرن تقویت شدند در اثر نوسازی که اساسا از پیامدهای طبیعی بست توسعه است. و امروز ظاهرا ما در لحظه قرار داریم که مجددا باید چرخشی در مناسبات قدرت رخ بده. و اگر این چرخش رخ بده و طبقات مسلط که امروز به طور نسبی طبقات مدرن هستند بر دستگاه حکمرانی غلبه بکنند، احتمالا بخشی از این منازعات آشفته، منازعاتی که بیشتر حتی ممکنه که توسط دستگاه حکومت خلق میشه یا جریان‌های سیاسی تا بتوانن اهدافشون رو پیش ببرن، اهمیتش رو از دست میده. در واقع قدرت سیاسی در ایران ناچار هست از طریق آشفت سازی اخلاقیات عمومی مانع از شکل گیری یک نظم بدیل فکری و عملی بشه. ولی اگر نیروی اجتماعی که امروز هژمون هست به یک نیروی سیاسی هژمون تبدیل بشه، چنین انگیزه ای رو از دست میده و این فرصتی است که پیوند ارگانیکی میان قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و نهادهای آکادمیک شکل بگیره. و این رابطه ارگانیک باعث میشه این گفتگوهای پروداکتیو به تعبیر شما و سازنده باشه، چرا که بسیاری از مفاهیم آکادمیک بخشی از زندگی ماست. دقت کنید این نکته رو، به عنوان همیشه این سوال پیش میاد که آیا انقلاب بعدی میتونه به 57 بعدی تبدیل بشه و ما باز شاهد باشیم آزادی و مفاهیمی از این دست قربانی بشن؟ به نظر من نه. دلیلش این است که اگر در سال 57 این اتفاق افتاد، این بود که ما طبقات هژمون و مسلط سنون که سنتی بودن در تعارض پایدار با نهادهای مدرن بودن و 40 سال اخیر این تعارض تداوم داشت. ولی وقتی که طبقات مدرن دستگاه حکمرانی رو در اختیار میگیرن، آن چیزی که به عنوان زبان آکادمیک هست، زبان مدرن هست، مفاهیم مثل آزادی، توسعه، فردگرایی، بخشی از زندگی کسانی است که بر دستگاه حکمرانی سلطه یافتن. بنابراین فرق بین کسانی که سال 50 حاکم شدن و آیندگان این خواهد بود که برای ما پذیرش آزادی یا پذیرش فردیت یا حقوق زنان از سر اجبار و اضطرار نیست، بلکه امری است که بخش زندگی ماست. و ما اگر بخواهیم با این مفاهیم ستیز کنیم، قبل از هر چیز با زندگی خودمون ستیز کردیم. بایستی نسبت به روشنفکر دینی و نواندیشی دینی نگاه پدیدارشناسانه داشت، کمی با تساهل برخورد کرد و در این حال گفتگوی انتقادی این جریان هم با جامعه و هم با سایر روشنفکران امر ضروری هست.
با این امید و خوشبینی شما که 57 تکرار نخواهد شد، این گفتگو رو پایان میبریم. بدرود.